بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب مباحثی را پیرامون مسئله سقط جنین خدمتون عرض کردیم و بعضی از فروعاتی که ممکن بود به نوعی درگیر باشیم به عنوان موارد استثنایی که سقط جنین در اون موارد جایز است. از مباحث دیگری که در مسئله پزشکی امروز درگیری زیادی از نظر فقهی و اخلاقی ایجاد کرده توی دنیا، مسئله قتل ترحم آمیز هست که اصطلاحاً در اخلاق پزشکی بهش میگن اوتانازی یا مثلا اوتاناژی یا اینطور چیز. اوتانازی یا قتل ترحم‌آمیز یا به تعبیر حالا عبارت دیگری که بکنم بهمرگی، این چیزی هست که در این دوره معاصر ما آمده شده یک به اصطلاح کاری که به صورت رسمی در بعض کشورها انجام میشه، خاطر هم نمیگیم جزء مسائل پزشکی هست که در دوره معاصر درگیر کرده از هم را. شاید از نظر تاریخی ما مواردی را داشته باشیم که بگن فلانی مثلا یه سختی براش پیش آمده، گفته مردن بهتر از زنده بودنه و رفته خودش را کشته. نقل کردن که اپیکور که حالا چهره مشهوری هست در یونان، این مریض شده بود، بیماری داشت که درمان نمیشد دیگه، گفت که من میرم خودم میکشم و رفت خودش را کشت. حالا این ممکنه موردهای اینجوری باشه، یا حتی در اصطلاح فرهنگ عامیانه مثلا بگن این بمیره دیگه بهترشه ها، اما این که به عنوان یک کار پزشکی بخواد ارائه بشه که بگن آ پزشک با یک آدابی و یک برنامه‌ای این فرد را میکشه، این نوبرش از راستش. اینا را توی فرهنگ اروپایی در همین دوره معاصر ایجادش کردن و شما شاهد هستید دیگه، این حالا فیلماش هم نشون میدن در به اصطلاح همین فضای مجازی و اینا اگه بگردید فیلماش هست، طرف میارنش قوم و خیش و همه، و ظاهرن در سوئد این مسئله خیلی و سوئیس، حالا اینطور چیزی تو ذهنم، بعض از کشورها هست اونجا مجوز این را خیلی راحت میدن. این فرد میاد به پزشک براش توضیح میده که حالا شما واقعا میخوای بمیریم؟ میگه ها میخوام بمیرم. میگه خیلی خوب، بیا این دارو را میخوری، بعد از چند دقیقه دیگه تو میمیری. یا میگه باشه، بعدشم میگیرن میخوره، یا خودش جرأتش نداره، اگر میگه یه سوزن چیزی بهش میزنن دیگه میمیره، تمام میشه. این مسئله که صور مختلفی البته داره ها را عرض میکنیم، بحث در اینه که مسلماً به این شکلی که حالا گفتیم و واقع میشه یک کار حرامی هست، قتل نفس، خودکشی در بعضی صورش هست، بعضی وقتا هم قتل نفس هست. این را اجمالا به خاطر این که بعض صورش مسئلهش ممکنه به این وضوح نباشه، یک توضیحی خدمتتون عرض میکنم. در رابطه با اوتانازی یا قتل ترحم‌آمیز یک تقسیم بندی در مورد انواعش باید بکنیم، ببینیم حکم هر کدام از نظر شرعی چیه. در باب تقسیم بندی که به شما که عرض کنم اینجا میتونیم انجام بدیم، به دو اعتبار و دو تا ملاک ما میتونیم دو جور به شما که عرض کنم تقسیم داشته باشیم. از یک حیث اینه که اون کسی که اقدام به قتل میکنه چه کسی باشه؟ خود فرد برای خودکشی یعنی میکنه، یا اینکه نه دیگری او را میکشه؟ این یه تقسیم بندی هست که اقدام به قتل کار کی هست، که عمدش حالا ما در بحث فقه پزشکی دنبال این هستیم که قتل مستند به پزشک را بحث بکنیم. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که حالا اگر قتل از ناحیه پزشک یا فرد دیگری واقع میشه، سوال هست که این کسی که کشته شده حیات مستقر داشته یا حیات مستقر نداشته. این یه بحثیه که ما مرتب ممکنه این کلمه را به کار ببریم، حیات مستقر و حیات غیر مستقر، از اصطلاحاتیه که فقها از قدیم درستش کرده بوده، مال جدید نیست، و ممکنه در سرنوشت حکم اوتانازی یا قتل ترحم‌آمیز این مستقر بودن حیات یا مستقر نبودن یه تفاوتی ایجاد بود. حالا اگر که حیات مستقر داره سوال اینه که با رضایت و درخواست خود این فرد انجام میشه قتل یا بدون رضایت و درخواستش؟ این مسئله متاسفانه وجود داره، یعنی موردش را ما سراغ داریم که بعض وقتا ممکنه کسی به اسم پزشک، به نام پزشک میگم، حالا چون پزشک این یه نوع بیماری این فرد خودش هم پیدا کرده، تصمیم میگیره برای اینکه مریضش راحت بشه بدون این رضایت بیمار، میگه تا بکشیمش راحت شدی. این موردش را بعض از اساتید علوم پزشکی برای من گفت من اگه نرسیده بودم کشته بودمش. در این چه زندگیه که داشته باشه؟ یعنی تز میدن و شروع میکنن بذار راحتش کنیم بره. اینجور میشه، این میشه غیر داوطلبانه. اما بعض وقتا نه، خود مریضه که درد داره میکشه، رنج میبره، رو تخت خوابیده، میگه بابا بکش اینم راحت هم کنی. میگن ها بعض وقتا میگن، حالا از روی فرط حالا ملالت و مریضی و اینا هست، بر او حرجی نیست، ولی پزشک نباید میگیم اقدام کنه، یا اگه اقدام کرد چه میشه؟ بنابراین قتلی که از ناحیه پزشک ممکنه واقع بشه به عنوان مرگ ترحم‌آمیز یا قتل ترحم‌آمیز، این یا با درخواست بیماره یا بدون درخواست. حالا اینا را تعریف میکنیم بعد میرسیم. بعد نکته دیگری که هست اینه که از این تقسیم که رد میشیم، تقسیم دومی برای قتل از روی ترحم یا بهمرگی، حالا اینا اسمای مختلف در فارسی به کار می‌برن، هست. تقسیم دوم اینه که گاهی ممکنه پزشک با انجام یک کاری قتل را انجام بده که این را بهش میگن اوتانازی فعال. خب اوتانازی فعال اینه که یک کاری میکنه که طرف بمیره، یه موقعی با انجام ندادن یک کاری، ترک فعل، که به این میگن اوتانازی غیر فعال. مثلا شما تو بیمارستان یه نفر رو تخت خوابیده و میگن سکته کرد، یه دستگاهی هست به نام دستگاه احیا، شوک میدن. شما یه موقعی هست که هیچ کاری نمی کنی، یعنی شوک نمیدن، احیاء قلبی نمی کنن، تنفس مصنوعی نمیدن، میگه بابا دیگه این بذار تا راحت شه، بذار تا راحت شه. اینجا میگیم پزشک چه کار کرد؟ میگه هیچ کاری نکرد. نمیگیم یک کاری کرد، ترک فعله. حالا ترک فعل برای مواردی که میگیم مردد در حکمش بعض وقتا میشه، مثلا فقیه، یعنی موارد ترک فعله، اقدام هیچ کاری نکرده، فقط میگیم یک کاری میتونست بکنه. یه موقعی یکی از دانشجوهای ما اومد، یه خورده هم ریخته بود، این به اصطلاح دوره اینترنیش بود، گفت که فلانی 45 دقیقه مشغول احیاء یک پیرمرد 84-85 ساله بود. نحیف بی جون 84-85 سالش بوده، آوردنش اینجا و سکته کرده. ما 45 دقیقه گفت که مشغول احیا بودیم. میدونید دیگه بعد هی مرتب فشار بدن رو قلب، هی تنفس بدن، هی فشار بدن. گفت در پایان 45 دقیقه حدود 8 یا 9 تا دنده ها شکسته بود، چون فشار داریم دیگه مرتب. نه پیره، استخوان‌هاش دیگه پوسیده تقریبا، و تنفس دادیم و حال اومد. گفتیم موفق شدیم، موفق شدیم، حالش آمد. حالا با 8 تا دنده شکسته پیره مرد. ببینید این که میگیم ترک فعل یعنی این کارا باید بکنه ها. خیلی خوب، یه پیرمردی تا دندش جوش میخوره چه خط طول میکشه؟ اینا سوالاتیه که جلو من و شما و جلو پزشکان گاهی هست. بعد گفت استاد 2 ساعت زنده بود، دوباره سکته بعدی کرد ما. یعنی این در حال نزع بوده، همون حالتی که به نظر ما میرسه که باید رو سینش سنگین نباشه، رو به قبلش کنیم، دعا برش بخونیم، بگیم به فکر ذکر یه مثلا لا اله الا الله بگو، شهادتینی بگو، این چیزا مگه نمیخواستیم تو این ساعت ها انجام بدیم؟ الان این چیزا نیست. میگه برو کنار، همش بهت میگه و شما یا آخوندم میگه که من میخوام این احیاش کنم. گفت وظیفه برای ما قرار دادن، اگه انجام ندیم میگن چرا انجام ندادی؟ یعنی میگه شکایت آدم میکنه، میگه بابام میتونسته زنده باشه، شما احیا نکرد. ولی اینطور شد. بعد اینطور مواردی را باز آخه پزشک میاد میگه من میتونم هیچ کاری نکنم؟ قانون و مقررات داره به من میگه احیا کن. احیایی بکنم یا نه، این داره میمیره دیگه، خودمونم میدونیم که داره میمیره. بحث حیات مستقر و غیر مستقر و اینا برای اینجاها به درد میخوره. ممکنه راه گشا باشه، ممکنه راه گشا باشه. ما نمیخواییم حالا حکمی بگیم، میخواییم صور مختلف مسئله را بررسی کرده باشه. میبینید که الان بچه متدین های خودتون، بعد آخر بچه های خودتون هستن، دارن پزشکی میخونن، با این مسائل مبتلا هستن. پاسخ دقیقی از ناحیه حوزه هم بعض وقتا ارائه نمیشه. اینا باید طوری باشه که راحت طرف بالای سر مریض که هست بتونه تصمیم بگیره دیگه. حالا ما یه موردی مثلا 60 سال پیش از این یه پزشکی در جهرم، اینم من به صورت یه مورد قضیه را نقل میکنم براتون. یه خانم 72 مثلا یک ساله، 70 ساله، 71 دو ساله پزشک آورده. اون موقع پزشک را میوردن خونه آقا، طور رسم نبود که هی ببرنش بیمارستان فوری تا یه چی میشه برنگه برش بیمارستان. میبری بیمارستان، میخوای بیاری بیرون، 20 میلیون تومان خرجت شد. یه پزشکی هم حالا مثلا که ویزیتش چه باشه 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، بیشتر که حق ویزیت نمیگیره، میگه آقا تشریف بیارید معاینش کن. اون موقع میمدن تو خونه معاینه میکردن. بعد اگه پزشک میگفت منتقل به بیمارستان میشد. ایشون آمده بود ما معاینه کرده بود یه خانمی در بستر. بعد از معاینه گفته بود این رودش پیچ خورده و اگر جوان بود من میگفتم ببرید اون موقع شهر ما مثلا چه ببرید شیراز برای عمل جراح و شاید هم خوب میشه جوان که باشه خوب میشه، ولی این اگه بخواد ببردش تو را از بین میره که این سنش گذشته از این چیز. متعارف برای پزشک اون روز این بوده که بگه که حالا یه دعای عدیله برش بخونید دیگه این تمام. الان همون پزشک اگه بیاد تو تجویزی بکنه فوری میگن ببر نشتاد تو. نمیخوام بگم به خاطر اینکه وسائل زیاد شده، خب وسائل اگه زیاد شده برای درمان حرفی نداریم، اما این که شما یک نفر را که در شرف مرگ به یه زوری بر میگردونی و این مدتی که حالا میخواد دوباره زنده باشه بعد وقتا به دو روز و ده روز نمیکشه، بعد وقتا هم جراحی باعث تسریع مرگش میشه و امثال اینها. این یه مواردیه که پرسش ایجاد کرده. حالا حکمش را باید بررسی کنیم ببینیم واقعا ما به عنوان کسی که حکم شرعی را دنبال میکنه میتونیم بگیم اینطور موارد اقدامی نشود که میشه اوتانازی چی؟ غیر فعال. یا در همه این موارد باید بگیم پزشک وظیفه داره تا آخرین لحظه اقدام کنه برای حیات این، ولو اینکه مثل اون موردی میشه که عرض کردم بعد از احیا مثلا یه ساعت یا دو ساعت دیگه با اون درد شدید و با اون وضعی که برش ایجاد کردیم هست دوباره هم یه سکته بعدی میزنه تمام. اینا پرسش هایی هست که به وجود اومده در روزگار ما که ابزار پزشکی و فناوری در این زمینه پیشرفت کرده این سوال جدی‌تر شده، برای که سابقا ممکنه میگفتن اتبا دیگه خب کاری از دست ما بر نمیاد، ما جوشاندمون حالا یک ماه داره میخوره ها، ولی الان نه، یک ابزار و امکاناتی ایجاد شده که میگن مثلا شما اگر احیا کردی یه نفر را و اکسیژن هم گذاشتی رو بینیش، این اگه سکته بعدی پیش نیاد ممکنه 4 ماه رو تخت هم تو بخوابه، یعنی تنفس هست، گردش خون هم هست، طرف اصلا چیش نواز نمی کنه براتون. ما موردی داشتیم که چند سال اینطور شد، یعنی آقا را بردن احیا کردن، بعد گفتم توی آی سی یو باید مراقبت ویژه بشه، مراقبت ویژه هم شد، ولی این دیگه بر نگشت به زندگی عادی خودش. چقدر طول کشید؟ 1-2 سال رو تخت بود، اما زنده بود به حساب حیات به اصطلاح نباتی، این داره یه جوری زندگی میکنه. خب سوال اینجاها اینه که آیا این کارهایی که پزشک انجام میده به طرف را اینجور رو تخت میخوابونه همه یک خانواده را درگیر این کرده الان؟ آیا این کار باید انجام بشود؟ نباید انجام بشود؟ در چه شرایطی انجام بشود؟ اینا سوالهایی هست که به صورت جدی روبروی پزشکان قرار گرفته بعد از آنی که ما مطمئنیم که کشتن یک بیمار مسلماً ختم کار درستی نیست، اما این موارد با این شکل کاری که انجام میشه اینا قتل نفس هست نیست؟ اگه هست چه اثری برش مترتبه؟ اینا باید در فقه بررسی بشه که بزرگان علمای ما البته اینا را مورد بحث و بررسی قرار دادن، یعنی در این مسائل میگیم حالا در دوره معاصر ما هست، اما عمر بحث از اینها از 40 سال و 50 سال گذشته، یعنی الحمدلله فقه ما یه فقه زندهی هست. این را نباید مثلا بگیم یه چیزیه که کسی که نمیدونه حالا، نه، یه مشکل دیگری در ناحیه فقاهت ما و اقدامات ما وجود داره و اون اینه که شاید مسئله وقتی از نظر شرعی تبیین میشه، حکمش واضح میشه، ما برای تبلیغش، جا انداختنش در فضاهای که این مسئله باید عملیاتی بشه یه ضعفی داریم و بعض وقتا مرجعیت از مرجع ما انگار گرفته شده، مرجعیت مال اروپا شده. اینا لطمه هایی که خوردیم. در خیلی از مسائل همطوره، در بحث حجاب هم الان معضلی که ما مواجهیم اینه که یه عده انگار مقلد اون طرف هم مقلد این طرف نیستن. یعنی ما حکم را که میگیم باید قاعدتا عملیاتی بشه. این که ما نمیتونیم مطلبی را که مطلب شرعی هست در جامعه عملیاتی کنیم، به تعبیر حالا بعضی از دوستان ما، ابزار حکمرانی فرهنگی را از دست دادیم، نه علمیتش را. علمیت در یک افقی هست که کمتر موردی میشه که شما الان بپرسید و عرض حد اکثر 2-3 روز یا مثلا 1 هفته پاسخ این را از یک مرجعی که فتوای معتبر مورد اعتماد شرعی داره نتونی بگیری. یعنی دستگاه علمی فقهی ما به خوبی داره کار میکنه، اما این دستگاه فقاهت وقتی میخوام مطلبش را عملیاتی کنه، اجرایی کنه، به یه چیزای دیگری نیاز داره که متاسفانه ما در اون قسمت خیلی کار نکردیم. بنده میخوام مثلا عرض کنم که حتی ابزار سنتی خودمون را درست به کار نمیگیریم. مثلا شما در این مباحثی که حالا گفتیم که بعضیاش هم جای پرسش تو ذهن دوستان بود، وقتی ما بگیم در مثلا استان فارس میگن 2500 مسجد، 2500 مسجد ما داریم تو استان فارس. خب اگر شما این مسجد را که یه جایی احداث شده بگید این 1000 نفر آدم را رخ میبره، یعنی جهت‌دهی میکنه، همراه میکنه، هم فکر میکنه، هر مسجدی 1000 نفر را، 1000 نفر لازم نیست 1000 نفر بیان مسجد حتما، برای که خیلی هاش بچه هست، خیلی هاش مثلا عذر داره. اون کسی که تو این خانواده اگر فعال شما هدایتش کنی، همراهش کنی، بقیه با اون همراه هم دیگه. یعنی شما در یه محیط محلهی که 1000 تا مثلا دور برای این مسجد هستن، ممکنه با 100-150 تاش کار داشته باشی، بقیه با اینا همراه میشن. نمیگن بزرگان یه طایفه ای را صدا بزنید همشون همطور شد، بقیه با اینا همراه هم. خیلی خوب، اگه شما همین کار را بکنی، یعنی 2.5 میلیون جمعیت را با خودت باید بتونی حرکت بدی. کدام مسئله هست که ما اگر چنین شبکه‌ای که من بهش میگم شبکه مساجد دیگه، ما چنین شبکه‌ای داشته باشیم، کدام مسئله هست که از در فرهنگی نتونیم مدیریت کنیم؟ میگیم فردا آقایون علما اظهار ناراحتیشون تو مسجد بکنن، تا شب 2 میلیون آدم موضع گیری میکنن. شما میدونید که این خبرگزاری ها یه چی درست میکنن؟ هشتگ درست میکنن؟ چه درست میکنن؟ میگه آه امضاهای نمیدونم چه بیارید بیارید. اینا مثلا میگه 50,000 تا امضا اگر درست شد این قابلتر در مجلسه، یعنی سبک اونا هست دیگه، ما اومدیم از سبک اونا داریم استفاده میکنیم. خب این سبک رسانه ای، اگه شما 2500 مسجد فریاد بزنه چه خواهد شد؟ این قسمت که ابزار سنتی تبلیغ و ترویج دین بوده که در اختیار علما هم هست، نمیشه بگیم در اختیار علما نیست، ولی ما درست ازش استفاده نمیتونیم بکنیم و هماهنگ و همراهی در اینا وجود نداره و الا کاری نداره. این را حالا من عرض کنم دیگه، اینا مطالب استطرادیه اما باید گفته بشه. دادستان کل کشور در رابطه با بحث حجاب که الان شده فکری واقعا برای همه ما، ایشون گفته که مطالبه بکنید، مطالبه برای ما الان کمکه. میبینید دارن چه عرض میکنن؟ حالا این 2500 هم از چه؟ بعد سامون بده 2500 تا تومار بیاد بریزه رو سر دستگاه قضایی. خب بابا الان در مسئول قضایی ما مشکلش اینه، میگه اگه بخوام اقدام بکنم دوباره میگن حجاب اجباری. کجا این میشه درستش کنی؟ میگیم آقا خواست عمومی مردم، خواست عمومی مردم باید یه جوری بروز پیدا کنه. اون دوستانی که درس امر به معروف و نهی از منکر بنده میگفتم مزاحمتون بودم تشریف داشتن، یادتونه 4 سال پیش گفتم من یه راه بیشتر برای حل این مسائل نمیبینم و اون اینه که شما بتوانید برای هر مشکلی از این مشکلات فرهنگی یک مطالبه عظیم مردمی درست کنید و الا نمیتونید تو دنیا از منطق خودتون دفاع بکنید. برخوردم اسمش نگذارید، برای که برخورد اصلا کار ما نیست، ولی مطالبه کار ما میتونه باشه. این مطالبه را واقعا در بحث حجاب الان بنده یه توقعی هم از شما بزرگواران دارن که بالاخره آیا میتونید این را دادستان کل کشورم انگار دلش میخواد یه انطور چیزی بشه بر. خیلی مؤدبانه محترمانه به قادر قضات کشور آدم میگه آقا ما مسلمانیم این را نمیتونیم. این نباید اینجور قانون اگه شد که متکی باشه به خواست عمومی مردم، بقیه باید تمکین از قانون بکنن. قانون اینجوریه دیگه، شما در همون حکومت هایی که میگن لیبرال هستیم، آزاده به معنای آزادی اینجوری هم هست، اگر یه چیزی قانون شد خب کسی نمیتونه بگه من خلاف قانون میخوام آزاد باشم، در چارچوب قانون آزادم. خب ما با همون ملاک میگیم، ملاکش ملاک لیبرالی، اما تو کشور ما برعکس خواسته مردم. شما خواسته مردمتون هرچی هست میرید هم تو عمل میکنید، ما خواسته مردم مهمه. این خواسته را چطور باید ابراز کنیم؟ آقا دیگه هی نید به بنده گله بکنید، من دارم اصل تا آخر خطش، بنده خودم این را گفته بودم 4 سال پیش، به نظرم میرسید که مثلا خب حالا نظر شخصی داری میگی، حالا میبینم دادستان کل کشور وقتی میره توی شورای عالی امنیت ملی میشینه، نمیدونم کجا میشینه، اینا میگن راه اقدام برای ما اینجوری فقط فراهم میشه، برای که ما در مقابل یه فشار بین المللی هم هستیم دیگه، یه راهی بیشتر نمونده. این را بنده از حیث مبنای به اصطلاح عرفانی هم یه جوری تئوریزه کرده بودن دیگه، میگفتن به این میگیم ما فناء در اراده الهی، فناء خواسته مردم در خواسته الهی. باز میرسیم این را بایستی یه جورایی ما پیگیری کنیم و اگر آقایون علما این نترسید از این که مثلا یه عده‌ای خب مخالفن، ما همیشه مخالف داشتیم، امیرالمومنین کشتنش، ائمه ما عموما به شهادت رسیدن، مخالف همیشه داریم، اما موافقم کم ندارید. شما اگه یه جوری بتونید این فضا را ایجاد بکنید که موافقان شما که عده‌شون هم زیادن، آقا فرمود چرا شنیده نمیشه بعد از اینا مقام معظم رهبری، این باید بیاد جلوه کنه و ما بگیم آقا شما نمیتونید ما را نشنوید. این دیگه باید کار بشه و الا هرچی میخواید حکم اینجا بنده بگم شما همش یادداشت کنید، عملیاتی نمیشه. ما در وضع فعلی جهان به روش های دیکتاتور مآبانه نمیتونیم اجرای احکام شرعی بکنیم. همین تا شروع کردیم میشه چی؟ موضع گیری، میشه مخالفت، میشه دعوا، میرزن رو سرمون همه دنیا. اما به روش هایی که بگیم آه مردم میخوان، این مردم میخواهند را باید چند تا کار در موردش روحانیت بکنه. اول مردم را براشون توضیح میدیم، بگیم والا این حرف خودمون نیست، این خواسته خدا، اگه میخوای برای رضای خدا امضا، برای رضای خدا امضا میکنن، نه این که برمیگرده میگه که من به تو رأی دادم، ما حالا تو باید بیاید هرچی من میگم. به نظرش میرسه که این کسی که رأی بهش داده حالا بدهکارشه، در حالی که اگه برای خدا میخواه او کار بکنه خب بدهکار کسی نیست، میگه تو به من مأموریت دادی برم کار وظیفه الهی انجام بدم. اینها باید تغییر کنه، اینا را باید تغییرش بدید. اگه روحانیت هم موفق به این کار نشود، اساس این روش و نظامی که چیدیم دوچار یک اشکال میشه، به این میگن پارادوکس. خب اونا میگن پارادوکس، میگن این نمیتونید شما انجامش بدید که جمهوری باشید و بعد اسلامی هم باشید. ما میخواییم بگیم آه نه مردم ما همی که اسلام گفته میخوام، خب بسم الله باید اقدام کنیم، هرچه التماس مردم بکنیم گردن برشون تا کنیم که اونا حرف خدا را تکرار کنن، میارزه. این بساط باید انجام بشه و انشالله به یه جای خوبی هم برسید. حالا ما این تقریبا 8 تا میشه، 8 فرض مختلف میشه، این 8 تا فرض را در باب اوتانازی انشالله خدمت شما یکی یکی بررسی خواهیم کرد تا ببینیم حکم هر کدومش چیه. و صلی الله علیه و سلم محمد و آله و صحبه.